خطه حاشیه‌ای بر اسفار ملا صدرا نوشت که سومین حاشیه بر این کتاب به شمار میاد. کتابی هم به نام روش اندیشه در علم منطق تألیف کرد که در بالاترین سطوح منطق در حوزه و دانشگاه تدریس میشه. ترجمه تفسیر مجمع البیان هم یکی دیگه از تألیفات این شهید عالی مقامه. عزیزان شنونده، به روان شهیدان انقلاب اسلامی به ویژه شهید آیت الله مفتح درود میفرستیم. از همراهیتون سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اینک در بهار آزادی باشد جای سرو و گل خاری.
درود خدا بر روان پاک امام خمینی رحمت الله علیه و همه یاران انقلابیشون، به ویژه شهید آیت الله دکتر محمد مفتح. و در ادامه تقدیم میکنیم به شما عزیزان شنونده به مناسبت این ایام سخن انقلاب رو که سخنرانی شهید آیت الله مطهری است با موضوع نقش زنان در جمهوری اسلامی ایران. درود میفرستیم به روان پاک شهید آیت الله مطهری.
این ملت رو به خود مؤمن بکنید و به خود معتقد بکنید که روی پای خودش بیستن.
دشمن را راندید، حکومت اسلامی استقرار پیدا کرد، انقلاب پیروز شد.
ملت عزیز، این سربلندی در برابر خدا و خلق خدا را هیچ کس از دست ما نتواند گرفت.
ایران ایران،
ای جان جان من،
ایران ایران،
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
گفتارهایی از رهبران نهضت اسلامی ایران در
سخن انقلاب.
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. طیبین الطاهرین المعصومین. نقش زن در جمهوری اسلامی است. یکی این که نقش زنان در به ثمر رسیدن جمهوری اسلامی و در واقع نقش زنان در انقلاب اسلامی ایران که منتهی به جمهوری اسلامی می شود. دو، نقش زن در آینده، زنان چه نقشی خواهند داشت، یعنی چه نقش اجتماعی خواهند داشت در اون جامعه‌ای که جامعه اسلامی خواهد بود و با جمهوری اسلامی اداره می شود. خانمها چه نقشی در اونجا خواهند داشت، آیا نقش خواهند داشت و یا نخواهند داشت. و اما قسمت اول راجع به این که زنها چه نقشی در این انقلاب اسلامی داشتند. اتفاقا یکی از جنبه های جالب و حیرت انگیز این انقلاب اسلامی ایران که می دانید که این انقلاب اسلامی ایران یک انقلابی است که معیارهای جامعه شناسها را به اصطلاح در هم ریخته، معادلات اونها را به هم زده است. یعنی یه انقلابی با یک ویژگیهایی در یک جامعه پیدا شده که از نظر اونها که برای خودشون یک معیارهایی دارن غیر قابل پیشبینی بوده است و غیر قابل سنجش بوده است. در غرب این تبلیغ زیاد شده است به طوری که برای خود اونها باور آمده است که زن در جامعه اسلامی از حقوق محروم بوده و هست و زنها عنصرهای ناراضی در میان مسلمانان هستند و بنابراین اگر به اونها عرضه می شد که اگر یک انقلابی در جهت اسلامی می خواد پیدا بشود، انقلابی که می خواهد خواهان برقراری ارزش‌های اسلامی باشد، زنها حتما در جبهه مخالف شرکت خواهند کرد، چون روی فرضیه اونها زنها از اسلام و از جامعه‌ای که با معیارهای اسلامی اداره بشود ناراضی‌اند. پس بنابراین زنها در این انقلاب شرکت نخواهند کرد، ولی در عمل زنها نه تنها شرکت کردند، بلکه اگر اونها شرکت نمی کردن، این خود یک واقعیتی است که این انقلاب به ثمر نمی رسید، چون زنان نه فقط شرکت مستقیمشون مؤثر بود، شرکت غیر مستقیمشون، یعنی تأثیری که روی شوهران، روی فرزندان، روی پدران، روی برادران خودشون داشتن، از تأثیر مستقیم خودشون کمتر نبود. و این خود یک مسئله فوق العاده است. مرد الهامگیر از زن است و اگر در یک جریان اجتماعی زنها هماهنگی نداشته باشند، از تأثیر مرد هم فوق العاده می کاهند و برعکس اگر زنها نقش موافق داشته باشند و احساسات موافق داشته باشند، نیروی مردها را هم چند برابر می کنند. یعنی نه تنها ترمزی برای مردها نیستند، نیروی محرکی هم برای مردها به شمار می روند. که این مطلب در این نهضت فوق العاده مشهود بود. این البته عرض کردم علاوه بر نقش مستقیم فوق العاده و خارق العاده است که خانمها در این قضایا داشتند، شرکتشان در تظاهرات و در راه پیمایی ها و هم با حفظ میزانها و معیارهای اسلامی و با شعارهای اسلامی و از اینها بالاتر در جلو گلوله ها رفتن که در روز 17 شهریور در میدان شهدا اونجوری که معمولا نقل میکنن یا فیلم ها که میگوین نشون میدهد، زنها بیشتر از مردها شهید دادند و این زنها بودند که در اون میدان شهدا، میدان معروف ژاله، در اونجا نشستند و مورد رگبار ظالمانه دشمن قرار گرفتند و چقدر زن در اونجا شهید شد. و این داستان فاجعه 17 شهریور یک نقطه عطف عجیبی بود در این انقلاب اسلامی. اگر زنها شرکت نمی داشتن، مطمئنن از فرداش هر زنی دست بچه خودش می گرفت، دست شوهر خودش می گرفت، می گفت دیگه نمی ذارم از خونه بری بیرون. ولی از فرداش بیشتر تشویق کردن و بیشتر ترغیب کردن، نه تنها وقفه ای ایجاد نکرد، نه تنها چوب لای چرخ انقلاب نگذاشت، بلکه موتور انقلاب را شدیدتر کرد و تندتر کرد. حالا ریشه این قضیه چیست؟ چه تحولی در طول این 10-20 سال رخ داد که زنان توانستن یک همچین نقش اجتماعی انقلابی ایفا کنند؟ اینجا من میخوام به یک اصل کلی که هم برای مردها و هم برای زنها مفید است به این اصل اشاره کنم. با اون این که انسان با دو بال حرکت میکند، یکی بال آگاهی، انسان بی خبر جاهل اصلا از محیط خودش آگاه نیست، اصلا نمیدونه چی میگذرد. آدمی بی خبر، آدم ناآگاه، کوره. آدم کور چه حرکت تو نمیتونه بکنه؟ خب شما یه آدمی که از چشم ظاهر محروم هست، بیچاره اگر ببینید تو خیابان راه میرود با چه احتیاطی از پیاده روهای اساس باید بزنه زمین، ببینید چه قدم ها را با احتیاط برمیداره. ولی همون آدم اگه چشم داشته باشه با چه سرعتی توی خیابان حرکت میکنه، با چه مارپیچ از لای ماشین هم شده خودش رد میکنه. ولی آدم کور اگه از اون طرف خیابان به این طرف خیابان بیاد که نمیتونه، مگه دیگری دستشو بگیره ببره. این یک عامل. مستبدها و استعمارگرها سالهای زیاد از ناآگاهی مردم استفاده میکردن، از بیخبری مردم استفاده میکردن. مردم ناآگاه و بیخبر و هر کار دلش میخواست بکنه میکنه، هر جنایتی مرتکب میشد، اگر جنایتی در یه شهر مرتکب میشد شهر دیگه خبردار نبود، در خود این شهر اگه مرتکب میشد یه عده یالله اگه متوجه میشدن یه عده متوجه نمیشدن. استعمار غرب سالها بلکه قرنها کوشش میکرد در بیخبری مردم، بیخبر نگه داشتن مردم، تا مردم بیخبر بودن خیال او راحت بود. مثل معروف میگن دزد دشمن مؤذنه. چرا؟ چون مردم تا خوابن دزد میتواند دست برد بزنه، ولی مؤذن وقتی که رب بالای مناره فریاد کرد الله اکبر الله اکبر، خوابها خوابالوده ها بیدار میشن، وقتی بیدار شدن دزد دیگه نمیتونه دست برد بزنه. ما در گذشته مردم ما از نظر اخلاقی خب تا حدی سلامت هایی داشتن، واقعا هم مردم قدیم رو از این جهت نمیشود انکار کرد که مردمی بودن از خیلی لحاظهای اخلاقی مردم سالمی بودن، کمتر دزدی میکردن، کمتر دروغ میگفتن، کمتر مشروب خاری میکردن، کمتر فسق و فجور میکردن، مردمانی بودن از نظر اخلاقی مردمان سلیمی. اما مردم اخلاقی سلیم ناآگاه بیخبر، در اون وقت دشمن به اخلاق مردم کاری نداشت، او از نداشتن چشمشون استفاده میکرد، از کوریشون استفاده میکرد، از بیخبریشون استفاده میکرد. اما مردم را نمی شود، همه را برای همیشه نمی شود بی خبر نگه داشت. هر کار بکنید آخرش آگاهی از هر روزنه ای و از هر گوشه ای باشد پیدا میشه. یه آدم آگاه هم که در میان مردم پیدا بشه میلیون ها نفر را آگاه میکنه. بعدم خود پیشرفت تمدن و توسعه تمدن خواه ناخواه منجر به یک سلسله بیداری ها می شود. ماشین چاپ که اختراع شد مطبوعات خواه ناخواه زیاد میشه. استعمار چه بخواد چه نخواد این پخش میشه، افکار پخش میشه و انواع وسائل ارتباطی دیگری که می دونیم هست. این بود که به فکر یک نیرنگ دیگری افتادن و اون این که اون بال دیگر رو خراب کنن. بال دیگر چی بود؟ بال اراده، بال اراده، بال احساس شرف و احساس کرامت ذات و احساس این که من انسان هستم، بال اخلاق. تا وقتی که مردم جاهل بودن برنامه فاسد کردن انسانها از نظر اخلاق چندان برای استعمار مطرح نبود، نیازی بهش نبود. ولی از روزی که دیدن نه، آگاهی تدریجا داره پیدا میشه، نمیشه جلو آگاهی رو گرفت و مردم رو برای همیشه در بیخبری گذاشت، گفتن حالا وقت این است که اون بال دیگر را از مردم بگیریم، با اون بال اخلاق، بال پاکی، بال طهارت. اینجا بود که به مسئله اشاعه انواع فساد اخلاق ها به عنوان یک مخدر دیگه امر تخدیر کننده پرداختن. ولی این را که به این نام که نمی گفتن، همونم به نام تمدن می گفتن، به نام تمدن، به نام پیشرفت، به نام آزادی، به نام تمدن و پیشرفت و آزادی از راه فساد اخلاق بی‌حسی ایجاد می کردن. حالا آدم عالمم بشه، آگاهم بشه، ولی وقتی که خلقش و روحیش فاسد شد، نه تنها اون آگاهی به سود خودش و به سود جامعش نیست، بلکه همون آگاهی بیشتر به زیان جامعش تموم میشه. میشه که دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. تا روزی که دزد نبود چراغ نداشت، از روزی که چراغ پیدا کرد دزدش کردن، که از اون چراغ به نفع دزدی استفاده میکنه. این یه برنامه بود که اشخاص آگاه متوجه بودن مسئله آزادی زن مطرح کردن. آیا واقعا اینا میخواستن زنها را آزادی بدن به زنها؟ اینها که یه ذره به مردها حاضر نیستن آزادی بدن، آیا میخواستن به زنها آزادی بدن یا نه؟ دیدن جلو آگاهی مرد و زن هیچ کدومی نمیشه گره، بالاخره نمیشه ایران مدرسه نداشته باشه، باید مدرسه داشته باشه. کلاس ببینن، تا کلاس شیشم ببینن چشماشون باز میشه، دیپلومه بشن بیشتر چشماشون باز میشه. ولی باید این عنصر را از نظر اخلاقی فاسد کرد که آگاهیش نه تنها بهش نتیجه نده، بلکه نتیجه معکوس بده. آقا آمدن دبیرستان‌های مختلف تأسیس کردن، دبیرستان‌های مختلف برای چی؟ هدف چی بود؟ دانشگاه ها که وضع عجیبی داشت، ولی در این بین ها جریان های دیگری رخ داد. اون جریان های دیگر این بود که با این فساد اخلاق در میان پسران آگاه و دختران آگاه و بالخصوص در میان خانم ها مبارزه شد، مبارزه اکید شدید. منطقی در میان آمد که خود منطق اسلام بود، ای خانم، ای زن، تحصیل بکن، درس بخوان، ولی پوشش اسلامی را حفظ کن. حجاب در اسلام زندانی شدن زن نیست. خانمهای تحصیل کرده بدون اون که در دام فساد اخلاق هم گرفتار بشه، یعنی قشری خانم به وجود آمد هم آگاه و هم پاک. در پسرها هم همینجوری، پسرها هم همینجوری، یعنی این متقابل بود. امکان نداره پسر فاسد باشه و دختر درست و دختر فاسد باشه. در هر دو قسمت پسرهای ما و دخترهای ما آگاهی و پاکی را توأمن به دست آوردن. یه آدم آلوده، کثیف، شهوتران، چه پسر و چه دختر که نمیتونه ازش مجاهد به وجود بیاد. مجاهد مخلوق آگاهی و پاکی هر دوست. یه روح آگاه و پاک میتواند مبارز باشد، میتواند مجاهد باشد. یادتون هست چقدر مبارزه میشد در چند سال پیش؟ دشمن اینها رو خوب حساب کرده بود و خوب آگاه بود و خوب احساس خطر میکرد. در اعلامیه اخیرشون فرمودن به این که زنان همدوش مردان، برابر با مردان در انقلاب سهیم، بلکه جلوتر از مردان. و این یک واقعیتی است، ولی ما باید کوشش بکنیم این را از دست ندیم. صراط مستقیم آقایان باریکه، یه ذره از این طرف بپوچید پرد شده، یه ذره از اون طرف بپیچید پرد شده. یه خورده به نام عفت و عصمت و پاکی زن رو بکشانیم به گوشه صندوق خانه ها پرد شده. یه ذره به نام دخالت خانم ها در اجتماعات و در فعالیت ها حریم را در مسئله حجاب این حدود کاملا مشخص شده، حریم را بشکنیم از اون طرف دیگه افتاده. شرکت ملازمه با اختلاط نیست، شرکت ملازمه با اینکه نوعی التزاز جنسی از یک دیگر بردن نیست. پیغمبر اسلام در مسجد مدینه زنها رو اجازه میداد می آمدن، مردم اجازه میداد می آمدن، زنها رو منع نکرد. ولی یه دفعه فرمود به این که ای کاش ما برای خانم ها یه در دیگری از مسجد باز بکنیم. دلش نمیخواست که زنها و مردها از یه در داخل و خارج بشن، خب به هم تنه میزنن، فساد از اونجا پیدا میشه. که بعد آمدن این باب النسایی که الان هم محلش هست و دری هست در مسجد مدینه به نام باب النسا، دری که مخصوص زنها هست که داخل و خارج میشن، با اشاره پیغمبر اکرم بود. می آمدن زنها و مردها در مسجد پیغمبر پای وضع پیغمبر می نشستن. اون وقت هم خب مدینه کوچه هاش خیلی تنگ و چیز بود، وقتی خارج می شدن ازدحام جمعیت می شد، زن و مردها با یک دیگر مخلوط می شدن، قاطی می شدن، مرد جوان بود، زن جوان بود، احیانا به یک دیگر تنه می زدن. فرمود بهتر این است که زنها مثلا از وسط حرکت کنن، مردها از کنار، یا شاید عکسش فرمود زنها از کنار حرکت کنن، مردها از وسط. خوش نداشت پیغمبر اکرم که این حرکت به صورت اختلاط باشه. منطق صحیح همین است. بنابراین شرکت زن در فعالیت‌های اجتماعی ملازم نیست که در یه شرایطی که فتنه انگیز است مثل ازدحام ها، البته در غیر ازدحام اشکال نداره، تو اتوبوس زنان نشستن مردهام نشستن، ازدحام نباشه اشکال نداره. در ازدحام ها من همیشه حتی تو همین کتاب مسئله حجاب من اعتراض کردم به این طرز زیارت رفتن در اعتاب مقدسه که از قدیم هم معمول بوده. زن و مرد قاطی می روند، بعد یک دیگر فشار می آورند، ولی اون که در حرم امام رضا باشه کار درستی نیست. حالا اگر در قدیم الایام بوده، در قدیم الایام زیارت ها اینقدر شلوغ نبوده، ولی در این سالها که اینقدر شلوغ شده، حق این است که ساعتش را مثلا پیش از ظهر را به مردها، بعد از ظهر به زنها، یا بالعکس همچه کاری بیان بکنن. لااقل در مواقع ازدحام چنین کاری را بکنن. این با روح اسلامی چندون سازگار نیست. پس ما نه از اون طرف بیفتیم نه از این طرف بیفتیم. ما باید حد وسط را، حد اعتدال را حفظ کنیم. اسلام دین معتدل است. پیغمبر اکرم زنها را در جنگ هم شرکت می داد، ولی کاری که بیشتر متناسب با زنها بود انجام می دادن. احیانا در یک مواقع شدت زنها هم شمشیر بر می داشتن. به طور کلی در جهاد اسلامی اگر موقع دفاع بشود، زن و مرد و کوچک و بزرگ و همه باید شرکت بکنن و شرکت میکنن. ولی حتی الامکان زنها را برای کارهای متناسب با خودشون، مثل فرضون پانسمان کردن، نصیبه جراحه یک زنی است که در احد و در جنگ ها خیلی شرکت میکرد و یک کارش هم همین جراح بود، به معنای اینکه یعنی زخمها را پانسمان میکرد، وسایل پانسمان را که همون که متناسب اون زمان بوده با خودش او و زنهای دیگری میبردن در میدان جنگ، مجروحین نمی آمدن، مجروحین پانسمان میکردن، این خودش همکاری بود. و احیانا اتفاق میافتاد که همین نصیبه خودش میجنگید، در جنگ احد خیلی جنگیده است و خود جز مجروحین شد، یک ضربتی روی شانه فرود آمد، به قدر این ضربت سنگین و هولناک بود که بعدم که معالجه شد این گودالش روی شانه باقی مونده بود، که بعد که پیرزن شده بود اون وقت این دخترهایی که اون دوره درد نکرده بودن هی می آمدن ازش توضیح می خواستن که بگو این چطور شد که روی شانه تو اینجور شد، این اثر از کی باقی موند. او هم با تفصیل طول تفصیل براشون نقل میکرد که من در جنگ اینجور شرکت کردم، اینجور شمشیر برداشتم، به اون کسی اینجور زدم، اینجور شمشیر خوردم و امثال اینا. منطق اسلام یک منطق معتدل است. بعد از این هم جامعه اسلامی و جمهوری اسلامی بدون شرکت زنها قابل دوام. خود امام در پاریس در مصاحبه های خودشون وقتی که ذکر کردم، من در پاریس وقتی که در یک جلسه خلوتی در خدمتشون بودم و صحبت میکردم، داشتم یکی یک بیان میکردم، تا یکی دو تاشو گفتم مسئله زن. بعد دیدم خود ایشان بیش از این که من توجه داشته باشم به این مسئله توجه دارن. در کمال صراحت در مصاحبه هاشون که در روز ما هم چاپ شد، همون وقت اظهار نظر کردن، زنها حق رأی دادن و حق رأی گرفتن دارن. که یه قسمت در یک مصاحبه که خبرنگار اطلاعات و کیهان هر دو رفته بودن در پاریس مصاحبه کرده بودن، این قسمت در مصاحبه افتاده بود، بعد با تلفن به خود من تلفن شد از اونجا که این قسمت رو حتما، همین قسمتی که الان گفتم، این قسمت رو حتما بگنجانم در اونجا. منتها چون اون وقت من گفتم با اطلاعات بگو، من به اطلاعات گفتم که در اطلاعات چاپ شد، ولی در کیهان چون غفلت شد، از اونجا غفلت شد که به من گفته بشود، در کیهان این قسمت چاپ نشد، ولی این قسمتی بود که در اطلاعات بود و به خاطر و از خود آقایم ده پیغام دادن که حتما این قسمت باید چاپ بشه در اونجا. ولی ایران توجه داشته باشید، اینها به معنی اختلاط نیست. وارد شدن زن در اجتماع به معنی اینکه اجتماع محیط شهوترانی بشود نیست و نخواهد. این به معنی این که زن و مرد با یک دیگر، زن و مرد دو انسانند و در انسانیت متساوی، اما دو انسانی هستند در انسانیت متساوی و متشابه، یعنی در اون چه که به انسانیت انسان مربوط می شود برابر یک دیگر و همانند یک دیگرند. ولی در این حال مرد انسان مذکر است و زن انسان مؤنث. در خود طبیعت میان مرد و زن تفاوت‌هایی هست. زن چیزهایی از احساسات، عواطف، طرز تفکر، طرز برداشت‌ها، توانایی‌های بدنی، استعدادهای بدنی دارد که مرد ندارد و مرد خصوصیاتی دارد که زن ندارد. در این حال که در انسانیت با یک دیگر متشابه و متساوی هستند، این جهت هم نباید ما فراموش بکنیم که در متن خلقت و فطرت مدار زن و مدار مرد یک تفاوت‌هایی با یک دیگر دارد. ما تحت تأثیر فرنگی ها نباید اختلافات و تفاوت هایی که میان زن و مرد هست که دست خلقت، دست خدا گذاشته است برای این که این دوتا مکمل یک دیگر باشند. یعنی اگر زن ها در خلقت جسمی و خلقت روحی عیناً مانند مرد ها بودند نقص بود، و اگر مرد ها عیناً مانند زن ها بودند نقص بود. این دوتا جوری خلق شدن که مجموعشون مکمل یک دیگر هستن. ما این حساب نباید فراموش کنیم. من در کتاب نظام حقوق زن در اسلام گفتم که تساوی حقوق زن و مرد یه مسئله است، تشابه حقوق زن و مرد مسئله دیگر. اینها از نظر حقوق متساوی هن ولی متشابه نیستن. متساوی تساوی توجه به کمیت است. ارزش کمی حقوق زن و مرد برابر با یک دیگر، بلکه من ثابت میکنم ارزش کمی حقوق زن بیشتر از مرد و باید هم به یک دلیل خاص بیشتر باشه. ولی از نظر کیفی چطور؟ نه، از نظر کیفی اینجور نیست. وظایف کیفی اینها در یک قسمت های متفاوت است. حقوق اینها از نظر کیفیت از یه جنبه های متفاوت هست. مجازات های اینها از نظر کیفی در یه مواردی متفاوت هست. تساوی حقوق زن و مرد با تشابه حقوق زن و مرد نباید یه دیگر اشتباه بشه. یکی از افتخارات حقوق اسلامی این است که حقوق زن و مرد را متساوی می داند ولی متشابه نمیدانم. زن و مرد دارای حقوق متساوی و نه دارای حقوق متشابه. در کتاب نظام حقوق زن در اسلام فرق این دوتا با یک دیگر تا یه حدود زیادی توضیح داده است که خود من توضیح دادم. دیگه عرایض من همینجا پایان میپذیرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بلاله در خون خفته، شهید دست از جان شسته.